بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. الفصل الاول صناعة البرهان. یک نکته ای از بحث سابقمون که اونو اشاره بکنیم، بعدش هم وارد صنعت شریف برهان بشم. بحث ما در تقسیمات صناعات بود که گفتیم میتونیم صناعات رو علی تحقیق اینجور تقسیم بندی بکنیم که حالا یک اشکالی در جلسه سابق مطرح شد، سعی کردیم که این اشکال مرتفع باشه. بگیم که این قیاس به اعتبار نتیجه یا افاده تصدیق می کند یا افاده تصدیق نمی کند. اگر افاده تصدیق نمی کند، صنعت صنعت شعری است که به او قضیه می گویند ولی کن تصدیق نیست. اونجایی که افاده تصدیق می کند یا افاده جزمیت می کند، بالمعنل اعم، اعم از اینکه این جزم جزم منطقی باشد که مالا یمکن و نقیزو، یا جزم عرفی باشد که به معنای اطمینان باشد. این جزمیت بالمعنل اعم. حالا یا افاده جزمیت می کند یا افاده جزمیت نمی کند، که اگر افاده جزمیت نکند به اون صنعت میگن صنعت خطابه. اونجایی که افاده جزمیت بالمعن الاعم می کند، می تونیم بگیم یا به شرط لای از صدق هست او لا، یا به شرط لای از صدق هست او لا. اگر به شرط لای از صدق باشد، صنعت صنعت مغالطه هست. او لا وقتی که به شرط لای از صدق نباشد، اهم از این که به شرط شیء صدق باشد یا اینکه لا به شرط از صدق باشد. دقت بکنید، نگفتیم که مثلا یا کاذب هست اولا، چون اگر بگیم کاذب هست که صنعت مغالطه، اولا یعنی حتما صادق هست. با این عبارت رو بردیم که یا به شرط لای از صدقه، چون در مقابل به شرط لا ما دو تا اعتبار دادیم، یکی به شرط شی و یکی هم لا به شرط. لذا یا میگیم به شرط لای از صدقه هست که صنعت صنعت مغالطه هست اولا، این اولا هم اهم از این که این به شرط شی صدق باشد که بشه صنعت صنعت برهان، یا اینکه لا به شرط از صدق باشد که بشه باید صنعت صنعت جدل. لذا مقسم اهم شد. حالا اینجایی که اولا هست، یا اینکه این افاده یقین می کند، یقین بالمعنل اخذ به اعتبار نتیجه دیگه داریم بحث می کنیم، و مقدماتی هم که استخدام می شود همه مقدمات مقدمات یقینیه هست، یقین بالمعنل اخذ هست اولا که صنعت بشه و صنعت جدل. لذا میبینیم که صنعت جدل وجدانن عدل صنعت برهانه، تا اینکه ما بیام بنابر تقسیم بندی مشهور صنعت مغالطه را عدل صنعت برهان قرار بدیم. میگیم آقا دستمون اگر از برهان کوتاه بود معمولا چیکار میکنیم؟ از صنعت جدل استفاده میکنیم. این تقسیم بندی که به نظر میرسه. سوال داشتیم. خب پس اینم از این تقسیم بندی. بله اگر چی؟ اونها دیگه اعتبارات گوناگون هست. اینم دقت بکنین، اگر بخوان اینها با هم متداخل باشند ما به اینها اقسام صناعات نمیگوییم. صنعت برون با اینقدر قرص خورد تا بتونیم چه بکنیم. دقت بکنیم، فرق هست بین اقسام و انواع. اینو مثلا بعضا توی بدایت الحکمه آورده، مثلا میگه انواع الامکان، نمیگه اقسام الامکان. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم اقسام الامکان، حالا امکان یا امکان ماهوی هست یا خاصه یا اخصه و گاهل اینها متداخل هستند، انواع میتوانند با هم متداخل باشند ولیکن اقسام نمیتوانند با هم متداخل. لذا شما اینجا میتونیم بگیم انواع و صناعات، یعنی مقسم قرار بدیم که انواع و صناعات و اینها هم گاهن با هم متداخل بشن. یعنی علاوه بر این که این صنعت صنعت برهانی هست، افاده یقین بالمعنی الاخص میکند، لا یمکن و نخیزو و لا یمکن و زوالو، ولیکن شور انگیز هم میباشد. مثلا به اعتبار اون شور انگیزی بگیم صنعت صنعت شعریز و به اعتبار اینکه افاده یقین بالمعنی الاخص میکند بگیم صنعت صنعت برهان هست. چنانچه قبلا بوعلی فرمایش کردن که گاهن می شود که این همین مخیلات جز چی باشند؟ اولیات باشند یا مشاهدات باشند. به اعتبار به یک اعتباری وقتی نگاه می کنیم که اینها جز اولیات هستند، به اعتبار این که اینها اون شور و شعف را در انسان ایجاد می کنند، حالا یا انزجار اشمئزاز، اون بالاخره تأثیر رو در ساحت احساس انسان دارند. به این صنعت می گیم مثلا صنعت شعری. اصلا اسمش دیگه تقسیم نگذاری میشه. دیگه اونجور بعد در نظر. البته این قول ضعیفیه که مثلا کسی قائل بشود که صنعت برهان میتواند صنعت شعری هم باشد. ما اینو از فهوای کلام بوعلی استخراج کردیم، یعنی مشهور که اصلا قائل به این نیستند. لذا ما بگیم آقا انواع صناعات همین است. و اما صنعت برهان، البرهان، یکی از اسماء پروردگار عالم هم البرهان هست، اونم با الف و لام، هو البرهان. و در کتاب مختصر و مطول هم هست که میفرمایند مسند محلای به الف و لام افاده حصر میکند، یعنی تنها کسی که مبرهن هست اوست، تنها کسی که مشهود هست اوست. به قول آقایون عرفا میگن الحق هو المشهود و الخلق هو الموهوم. خلق موهوم است در پرده غیب است و حق مشهود است در عالم ثبوت. یعنی کسی به محضر عالم خارج برود و به محضر عالم ثبوت برود، هر چه را میابد حق را میابد و جز حق چیزی را نمیابد. خلق موهوم میشود. فاینما تولو فثم وجه الله، هر چه میابید وجه الله است. حالا اینها بحثای دقیقی داره، توی بحثای فلسفی باید پی بگیریم که چرا در نگاه ما الخلق هو المشهود و الحق هو الموهوم است. چرا؟ برای این که ما در حجاب ذهنی داریم عالم را استیاد میکنیم و اون چیزی که استینات برای ذهن ما دارد ماهیات هستند. اون چیزی که معنوس به ذهن هست ماهیات هستند و ماهیات هم مسار کثرات هستند، خواستگاه کثرت هستند. هرچی میبینیم کثرت میبینیم. بوی از مشام وحدت، شمیم وحدت به مشام ما نخواهد رسید، مگر اینکه در قول صدر المتعلقین ما اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را به معنای دقیق کلمه فهم کنیم، که اصلا ما چیزی بنا به ماهیت در عالم خارج نداریم، بلکه ماهیت جاش فقط در ذهنه. یعنی محضر عالم خارج هرچه هست وجود است. و به قول صدر المتعلقین می فهمند وجودم این وجود معلول هم وجود ربطی دارد، وجود ربطی هم که خودشون نشان نمیدهد. اصلا وجود ربطی هر چه نشان میدهد مربوطون الیهشه. لذا هر چی در عالم خارج شما نگاه میکنید حق میبینید، خلق موهوم میشه در عالم سهود، ولیکن در عالم اثبات که عالم ذهن باشد، چون ما ماهیات را اصالت بهشون میدیم، اون چیزی معنوس هست در ذهن، ماهیات هست، بوی از شمیم وحدت و وجود به مشام ما نمیرسد. این اصالت وجود و اعتباریت ماهیت صدر المتعلهین اگر فهم بشود. لذایشون در قول نهاییش قائل هست که الوجود هو المشهود و الماهیت هو المفهوم. ماهیت با ضمیر فصل میآورد ایشون، الماهیت هو المفهوم، یعنی ماهیت فقط مفهومه. جای مفهوم در کجاست؟ در ذهنه. ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. آقا صدر شیرازی اینا رو به صورت برهنه نگفته، گرچه برهان برشون اقامه کرده، ولی اینا رو برهنه نکرده. بله برهان آورده، ولی برای اهلش برهنه شده، ولی کن اونجوری که مبرهن باید بشود. الان میبینید اینا هم فلسفه میخونن، آخرش هم میگن ماهیت به حیث وجود در عالم خارج موجود هست. این که نشد فلسفه. لذا صدر المتعلیهین میفرمایند که این اصالت وجود و اعتباریت کلمه ما جز با شهود و کشف به شما اصلا فهم نمیشه. یعنی باید به محضر عالم خارج در مجرد از این حجاب ذهنی وقتی عالم را واکاوید، هر چه میبینیم وجود ربطی ببینیم، و وجود ربطی هم هر چی نشون میده حق را نشان میدهد. فعین ما تولو فتم وجه الله بشود. ولی ذهن ما به گونه هست که اون وجود ربطی و وجود فی غیره را به نحو وجود استقلالی میپندارد. از این وجود استقلالی هم ماهیات رو انتظار میکنه، میگه ما انسان داریم، شجر داریم، بقر داریم، به شما اصلا هم الاخر داریم. بله دیگه بوی از وجود و وحدت و این هم به مشامش نمیرسه. حالا این بحثایی داره، اصلا هوال برهان یعنی چی؟ هوال وجود یعنی چی؟ هوال مشهود یعنی چی؟ اولم یکفه به شما اصلا چی؟ آیه رو بخونین. اولم یکفه و انهو علا کل شیئن شهید، علا کل شیئن شهید. شهده با علا اگر متعدی بشود به معنای مشهود است، نه به معنای شاهد. آیا برای شما کافی نیست که خداوند بر هر چیزی مشهوده؟ آیا او را نمی بینید؟ آیا کورید؟ آیا کافرید؟ بله کافری، نمی بینید. دم از اصالت وجود میزنیم، ولی کن کی هست که اصالت الوجودی باشد؟ بگه آقا ملأ خارج را هر چه پر کرده وجود است، اصلا ما ماهیت نداریم. لذا در عالم خارج بریم ماهیت انسان نمیابید، ماهیت شجر نمیبینید. اینها حرفای بلندی هست که وقتی که صدر المتعلیهین اینها رو میگه، من در لفافه مطرح، معمولا در لفافه اینها رو میگه، به صورت صریح نمیگوید، از جهال علمی ترسد. وقتی که این بحثا رو مطرح میکنه، کسی مانند فیض کاشانی و مرحوم لاهیجی که دو تا داماد صدر المتعلیهین هستن، از فلسفه اصالت وجود ایشون چیکار میکنن؟ امتناع میبرند. خب چه کلمه ایشون میگوید که فیض کاشانی نمیپذیره؟ اگر بنا باشه که بگیم ما ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج موجوده، وجود داریم، ماهیت هم داریم، اینو که دیگه از ساغر طلاب هم میفهمن دیگه، نیاز به کشف و شهود نیست دیگه، نیاز به این نیست که کسی مثل فیض کاشانی از اون ابا بکنه. حالا میبینیم آقایون که فلسفه میگوین اینگونه میگوین، بعد از 400 سال هنوز فلسفه صدر المتعلیهین فهم نشده است. شما بگیم ماهیت به حیث وجود در عالم خارج موجوده، این هنر صدرا هست که بگیم وجود اصیله، ماهیت هم به توفیل وجود بله در عالم خارج اصیل متأصل هست. این که فلسفه نمیخواد، این بچه منم میفهم، چون آقا هم وجود هست در عالم خارج هم ماهیت. آقا شما وجود داری؟ بله. این انسان هست؟ بله. خب چی اصل وجود؟ چی فرع ماهیت؟ فیلسوف نمیخواد. این همه بحث کردم. هوال برهان یعنی چیزی که مبرهن است و مشهود هست فقط اوست. چه زمانی این فهم میشه؟ زمانی که بساط ماهیت را از عالم عین برچینیم. چون ماهیت خود نماست. ماهیت میگه آقا من جنس و فصل خودمون دارم، الانسان و حیوانون ناته. ماهیت خود نما که نمیتواند خدا نما باشد. هنر صدرای شیرازی این هست که بساط ماهیت رو از عالم عین برمیشه. حالا انشالله اینها رو مفصل توی فلسفه باید بگیم، فقط تو گوشتون بخوره که چه بحثایی تو فلسفه هست که پای حتی اساطین حکمت به ظاهر اونجا لغزیده. و هر کسی یه قرائت خاصی توی بحث فلسفه. این منطق حالا بالاخره یه ذره این ور شد اون ور شد مشکل نداره، ولی فلسفه رو فهمیدن اون هنره، فلسفه رو فهمیدن اون هنر هست. خب هول برهان خوب شد، سردردم خوب شد. من این بحثا رو که میگم خودش دیگه چی هست. هول برهان تنها کسی که مبرهن هست اوست. هول مشهود الحق و هول مشهود و الخلق و هول موهوم. قیامت انسان که برپا بشود اصالت وجود صدرا را فهم می کند. روز قیامت می بینی الخلق و هول موهوم، اثری از ماهیات نمی مونه. هرچه می بینی او را می بینی. از شمس کورت، وقتی که به شمس نگاه انسان می کند دیگه اون نور شمس به انکدار می رود. شمس نمی بینیم، هرچه میبینیم او را میبینیم. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. قهاریت حضرت حق همه را مقهور خود میکند. دیگه کسی نمیتونه دم از انانیت بزند. آقا منم هستم، منم یک ماهیتی دارم. هیچی نفهمیدین چیزی نیست، انشالله توی فلسفه میفهمیم، بزرگانش هم نفهمیدن. اینا را عطف به ما سبق بکنیم. اونم درست میشه. ما وقتی تشکیک در وجود را بپذیریم دیگه مثل او کسی نیست، گرچه مثل دارد. خداوند مثل ندارد ولیکن مثل دارد. ولکل مثلل بله، من وچن هر چیزی خدا رو نشون میده و من وچن غیر از خدا هست. خب بگذاریم. این هول برهان، این انشالله این هول برهان بماند توی بحثای فلسفی انشالله. خب این برهانو بهش آنالوتیکای دوم هم میگویند. یک بار تلفظ بکنی آنالوتیکا. بله توی به شما اصلا بحث منطق ارسطو 8 باب مطرح میشه، که باب اولش مقولات عشر هست که اصطلاحا بهشون میگن قاطیغو ریاض، مقولات عشری که حالا منتصفانه توی منطق مذکر مطرح نکرده، ولی جوهر و نزید رو که بخونین مقولات عشر اونجا مطرح شده است که الماهیت و اما جوهر او عرض، انواع جوهر رو گفته، انواع عرض گفته و اینها رو باید فهمید. ما در خلال مباز منطق هم اینا رو میگفتیم. خب کسی جوهر را نفهمد، عرض را نفهمد، توی بحث معرفات ما میگیم ال انسانو جوهرون جسم و نام حساسون متحرکون به اراده ناطقون. اصلا جوهر چی هست؟ جوهر در مقابل عرض، اعراض خودشون اعراض تسعه داریم. اینها رو توی بحثای منطق مطرح میکردن و اولین باب بحث منطق ارسطویی همین بحث مقولات عرش هست که اصطلاحا بهش میگن قاطی غوری یاد با تا. دوم قضایا، باری ار میناس، بعد بخواد به اسم چی بخوره، اگه اجازه دیدیم مثلا قاطی قوریات میگه آقا این بله خدا چی دار میگه، بدونین که این بحثا بحثای منطقی بود که میاد بخونین و نخوندین. سوم، قیاس حملی، قیاس یا حملی هست یا شرطی. در کتاب منطق ارسطو قیاس شرطی مطرح نشده، فقط قیاس حملی هست که بهش میگن آنالوتیکای اول، که این برهان میشه آنالوتیکای دوم. خب بنابراین باب چهارم میشه برهان هست، باب پنجم جدل توبیقا، باب ششم خطابه ریتوریقا، هفتم مغالطه سوفستیقا. این دیگه یکم چی شد سوفستی و اینها، این تیقا رو آخرش بیارین. جانم قا قا سوفستیقا من به سرفه نیام. باب هشتم شعر بعتیقا، بعتیقا اون تیقا رو دیگه یاد گرفتین، آخرش یه تیقا بیارین درست میشه. خب این هشت و باب، دو تا باب و دیگران گرفتن اضافه کردن، یکی به شما هستم زینون رواقی، رواقیون به گوشتون خورده توی فلسفه غرب، اینا خیلی هم آدمای متخلقی بودن، زینون رواقی که بحث معرفات باب تعریف و حتی اینها رو اضافه میکنه و قیاس شرطی رو، قیاس شرطی رو که داریم این زینون رواقی اضافه میکند به منطق ارسطویی، و کلیات خمس رو که بحث همون بحث عیسی قوجی باشد، این دیگه معروفه، میگیم ذاتی باب عیسی قوجی در مقابل ذاتی باب برهان، اینو دیگه باید یاد بگیریم. الا ماشاءالله توی بحث فلسفی میگه آقا اینجا ذاتی باب عیسی قوجی هست در مقابل ذاتی باب برهان، که فورفوریوس یا مثلا فرفوریوس هم بعضی استعمال میکنن اضافه کرده به منطق ارسطویی. پس این سند برهان آنا، بله آنا لوتی خای دوم. و اما بریم سراغ صنعت برهان. ما اگر بخوایم علوم حقیقی را کسب بکنیم جز از صنعت برهان برای ما قابل اکتساب نیست، و غرض از صنعت برهانم معرفت الحق هست که ما به اون مصداق علوم حقیقی، اینجا معنای همون حق واقع هست نه در مقابل علوم اعتباری، یعنی اگر بخواد علوم به نحو حق و واقع که مطابق با واقع باشد برای ما کسب بشود به واسطه صنعت برهان هست که همون یقین بالمعنی اخذ بشود. غرض از برهان هم همین معرفت الحق هست، حالا سوا اون کان سعی الانسان، این سعی که از انسان میکند یا لنفسهی باشد خودش بخواد به یک حقیقت برسد، یا اینکه ل غیرهی باشد دیگری را از باب تعلیم بخواد ارشاد بکند به سوی حق، این یک مطلب. مطلب دوم تعریف برهان هست، برهان رو اینجور تعریف کردن قیاس مؤلف من یقینیات، که بله ینتج یقیناً به ذات استرانن، قیاسی که مؤلف از یقینیات هست، این یقینیات یقینیات بالمعنی اخص که به ذات، بله که ینتج یقیناً به ذات استرارن، که انتاج میدهد یقینی را، اونم یقینش دوباره بالمعنی لقص هست به ذات، یعنی اگر این یقین بالمعنی لخیزه انتاج میشود به ذات از این مقدمات هست نه از یک مقدمه خارجیه، یعنی این مقدماتی که صادق هستن منتج میشود به یک نتیجه صادق با همین مقدمات صادقه، چون ممکن مقدمات کاذبه باشد، یک مقدمه خارجی باشد کاذبه باشد، ولی ما نتیجه که میرسیم نتیجه چی باشد؟ صادق باشد. اینو دقت بکنیم، اگر مقدمات صادق باشد حتما منتج به نتیجه صادق هست ولا اکثر، نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر مقدم کاذب باشد حتما منتج به نتیجه کاذب است. چرا؟ برای اینکه میگن ممکن است لازم اهم از ملزوم باشد. اینجا لازم ما چیه؟ نتیجه. نتیجه که انهو مانند معلول دیگه، یعنی ممکنه این معلول از چند تا علت صادر شده باشد، لذا این علتش نباشد یه چیز دیگه باشد. از این جهت میفرمایند که مقدمات کاذبه حتما ضرورتا ما رو به نتیجه کاذب نمیرسانند. میبینی که معلول صادق هست ولی که اون علتی ورده کاذبه، یک علت دیگری دارد غیر از این علت. لازم احمد این ملزوم هست. حالا اینو بحث میکنیم. مرحوم مظفر میفرمایند که مقدمات اینجا اون چیزی که از عبارات ایشون انصراف پیدا میکنه، میگه مقدمات علت تامه برای این انتاج نتیجه هستن، که از بیرون بعد مباحثی رو توی شرح منظومه هم اومده که مقدمات را علت اعدادی برای انتاج میداند. اینو خدمتون عرض میکنه. خب اینم پس از بذات، یعنی از همین یقین، از همین مقدمات انتاج شده باشد، نه به واسطه یک مقدمه خارجی. ممکنه شما به یک نتیجه صادق میرسین ولی کن به واسطه این مقدمات نیست. بین صنعت برهان نمیگوید. استرارن هم حالا دیگه مفصل بحث میکنی. منظور از این استرارن به معنای ضرورتن هست. حالا خود ضرورت معانی دارد که باید بگیم آقا منظور از این ضرورت به چه معنا هست که میرسیم انشاءالله. بنابراین یک بار دیگه اینو توضیح بدیم. قیاس مؤلف است از یقینیات، یعنی مقدماتش باید یقینی باشد. خب ما قبلا تقسیم بندی کردیم که مقدمات یا یقینی هستن یا غیر یقینی هستن. قائل به مبادی عقیسه سمانیه بودیم دیگه، یقظه خوشه که اونا همه رو بحث کردیم. حالا یا یقینیات هستن یا غیر یقینیات. این یقینیات هم یا بدیهیه هستن یا نظریه، که تو این یقینیات بدیهی هم اون قضایای سته رو بحث کردیم، فاشه حجت رو بحث کردیم. حالا اگر این مقدمات یقینی باشن هم از این که بدیهی باشن یا نظری باشن، اینها میشود صنعت برهان، به خلاف مبادی عقیده دیگر که مسلمات، مشهورات، مضمونات الی آخر بود. خب اینم یک مطلب. و اما این که مرحوم مظفر میفهمند استرارن این مقدمات ما را به نتیجه میرسد، میگه فیستهیل و هین ازن تخلف و نتیجه، مستحیل هست که این نتیجه از مقدمات تخلف بکند. چرا؟ لاستحالت تخلف المعلول عن علته، چون محال هست که معلول از علت خودش تخلف پیدا بکند. مسئلتون این علت تامه هست یا علت ناقصه؟ باید علت تامه باشد، چون معلول میتواند از علت ناقصه خود تخلف بکند ولی از علت تامه خود نمیتواند تخلف بکند. پس فهوای کلام این هست که مقدمات علیت تامه برای چی دارند؟ نتیجه دارند. ولی اینکه این حرف صحیحی نیست. به بحثی رو مفصل مرحوم سبزواری توی شرح منظومش مطرح میکنه که ما قسمت های همون اول منطق هم گفتیم. حالا از باب این که مرور بشود من چند بیت بخونم. صفحه 91 از شرح منظومه، اینجا نیست، توی این شعرهای شما نیست، تو صناعات خمس نیست قبلش. این نقیاسنا قضا یا علفت، قیاس قضایایی هست که تعلیف شده به ذات قولن آخرن استلزمت. این نقیاسنا قضای علفت به ذات قولن آخرن استلزمت. والحق انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. حق این هست که والحق انفاز من القدسی صور، صور از عالم قدس افاضه می شود. حق این هست، نه اینکه این نتیجه به واسطه این مقدمات افاضه بشود. اینها علیت تامه برای انتاج این نتیجه ندارد. ولحق انفاز من القدسی صور، از عالم قدس این صور یعنی این نتیجه افاضه می شود و انما اعداده منل فکر فکر فقط علت اعدادی دارد، علت تامه برای اون انتاج نیست. و هل به تولید او اعدادن سبب او به توافی عادت الله جرد. سه تا قول اینجا هست. اشاعر قائل شدن که این مقدمات اگر منتج به انتاج می شوند از باب عادت الله جرد هست، چون قائل به جبرن دیگه اشاعره، میگن آقا اینا ها که اصلا علیت ندارن برای انتاج، اینا فقط یه نوع معیت با هم پیدا کردن، اون چیزی که به شما از کنم نتیجه حاصل شده اونو ذات اقدس الهی افاضه میکند و هیچ دخیل نیست فکر ما، ولو اینکه حتی میگن فکر ما علت اعدادی هم ندارد. این اشاعر قائلند. اشاعر وقتی جبری شدن میگن آقا این نتیجهی که حاصل میشود ما هیچ دخلی در او نداریم، عادت الله جرد، عادت الهی این هست که وقتی مقدمه اومد کنارش هم نتیجه میاد، نه این مقدمه علیت تامه برای این انتاج دارد و نه علت اعدادی دارد. جبر محضه، اون چیزی که افاضه می کند ذات الهی می باشد. به خلاف معتزله، اینها قائل هستند که خب معتزله اینها تفویضی هستند، اصلا جبر قبول ندارن، میگن اختیار اختیار محضه، لذا میگن این مقدمات هست که این نتیجه را تولید میکند. به خلاف عدلیه لا جبر ولا تفویض، این تو بحث منطق هم میاد حتی که میگه آقا این نتیجه‌ای که حاصل شده نمیتونیم بگیم این مقدمات علیت تامه دارن، نمیتونیم بگیم فکر ما و مقدمات ما اصلا هیچ علیتی ندارن، بلکه همه اینها علت اعدادی برای انتاج هستند. چه رو ببینید، و هل به تولیدن او اعدادن سبب او به توافی عادت الله جرد. آیا به تولید هست چنانچه معتزله میگویند که مقدمات تولید میکنند این نتیجه را، چون اینا قائل به تفویض هستند، میگن هر چی هست به دست ما هست. این قول اول. قول دوم، او اعدادن سبب، یا اینکه اینها علت اعدادی دارن، که همین قول وسط قول حق هست، مثلا اینم وسط میاره خیرالامور وسطها ها اونجا اشاره میکنه، میگه من این قول رو گرفتم وسط آوردم، چرا؟ برای اینکه خیرالامور وسطها ها، یکی افراطه یکی تفریطه و اون وسطش حد اعتدال هست. آیا به واسطه تولید هست یا به واسطه اعداد، یا اینکه او به توافی عادت الله جرد، توافی اینجا به معنای معیته، یا اینکه اینا همین که معیت پیدا کردن عادت الله جرد، یعنی این مقدمات نه علیت تامه دارن نه علیت اعدادی دارن، اینو ذات اقدس الهی این نتیجه رو میاره. میگه و جری و عادتن خطن شدیدا، جری عادت که قول اشاعره بشود که جبر محض بشود خطن شدیدا، و لیست العلیت تولیدا، و به نحو علیت تامه هم نیست. بنابراین این مقدمات نمیتوانیم بگیم علیت تامه برای انتاج دارن، بنابراین این مقدمات چی میشوند؟ علت علت ناقصه میشود، علت علت تامه نیست. و معلول هم آیا میتواند از علت ناقصه تخلف بکند یا نه؟ علت ناقصه تا علت ناقصه داریم، ما به این میگیم علت ناقصه، چون این علیتش در طول علیت باری تعالی هست، گرچه از فی حد نفسه خودش علیت تامه نسبت به این نتیجه دارد. مثلا دو تا علت ناقصه، بعضی وقتا میگیم علت ناقصه یعنی باید یک جزء العله دیگری باشد زمینه به این بشود تا اینکه معلول ایجاد بشود، ولی بعضی وقتا میگیم این خودش علیت دارد نسبت به این معلول، ولی که استقلالی نیست، در طول فاعلیت یک علت دیگر هست. لذا میتونیم بگیم این مقدمات این معلول ازشون تخلف پیدا نمی کنه، نه اینکه این علیت تامه‌ای باشد که بفرمایید اشاعر قائل هستن، درست شد؟ یکم گیت شدین؟ این دلیلش دیگه توی بحثای فلسفی هست، توی بحثای فلسفی این اشاعر قائل به جبر هستن، معتزل قائل به تفویض و عدلی قائل به لا جبر و لا تفویض، میاد تأثیراتشو توی بحث منطق میگذاره. چه این نتیجهی که از این مقدمات حاصل میشود، این به تولید مقدمات هست که بشه این تولیدیه و بشه شما هستم بحث معتزله، یا این که از باب عادت الله جرت هست، جری عادت هست، اینا همین که با هم معیت پیدا کردن هیچ رابطه علی و معلولی هم با هم ندارن، خداوند هست که حفاظت میکنه، یا این که بگیم مقدمات علت اعدادی برای انتاج هستن و از اون طرف هم والحق انفاض من القدسی صور، یعنی تمام این صور علمیه از عالم قدس افاضه می شود، نه این که بگیم آقا ما اینا رو کسر کردیم. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، خداوند اون نور را افاضه می کند، ولی باید قابلیتش اینجا ایجاد بشود، ما فاعلیت تام نداریم و این باعث غرور انسان هم نمیشه. یک لحظه فیض الهی برداشته بشه، شما مقدمات میگذاری کنار هم، ولی که بعد انتاج به نتیجه باشد دیگه اونجا میبینیم کار نمیکنه. تا زمانی که افاضه نباشد ذهن انسان به هیچ چیزی بهنمون نمیشه.
این بحث
در اصل
تو
نه ما جمع کردیم، جمع کردیم
این حرف رو هم زده اصلا به نحو دیگری بگیم بحث در عالم اثبات، این دو قضیه کنار هم واقعا در عالم اثبات علت تامن بر اون قضیه،
منتها
این که در عالم
سقوط
اتفاق
بیفتد. نه نه تو بحث منطق حتی این بحث مطرح میشه. الان این همه شعر که خوندم من از فلسفه که نخوندم، از بحثای منطقی خوندم. توی بحثای منطقی حتی میگن مقدمات آیا علیت تامه برای انتاج دارن؟ مقدمات کجا این توی ذهن هم دیگه تو عالم اثبات بحث میکنه.
یه وقت ناظر به اون شهریت سقوطیشون مثلا میگه، میگه ما مثلا بعد
ما میگیم از یک جهت میشود این مقدمات رو بگیم علت ناقصه هست، چنانچه مرحوم مظفر میفهمه، ولی خب آیا میتونیم نتیجه بگیریم چون این علت ناقصه شد پس تخلف این معلول از این علت ناقصه جایز است که این اضطراری نشود و ضروری نشود؟ میگیم نه، این من وجه ما میتونیم بهش میگیم علیت تامه دارد اگر فی حد نفسه نسبت به این انتاج نگاهش بکنیم، یعنی نیاز به یک جزء العله دیگر ندارد، ولی از یک طرف بگیم آقا علت ناقصه هست اگر ناظر به چه کار بکنیم؟ یعنی نسبت به اون علیت بالاتر در نظر بگیریم، لذا جمع میشود. میخواستم اینو چی بکنم، نگفتم که مثلا این مشکل داره، ولی چیزی به ذهن میاد مثلا میگه آه تخلف معلول از علت محاله، میگیم کدوم علت؟ میگه علت تامه. خب میگیم قبلا که گفتیم که مقدمات علیت تامه برای انتاج ندارن، توی منطق گفتیم، میگه آه اینا رو میشه جمع کرد. اگر اونجا در مقام اثبات هم داریم بحث میکنیم، یعنی گاهن مبانی فلسفی میاد سریان پیدا میکنه در مسائل منطقی، اون سه تا مسلکی که اونجا داریم، مسلک تفویض، مسلک جبر و مسلک بشمارستان هم چی؟ بینال هم دار. خب این بیاد توی بحثای منطقی در عالم اثبات، این مقدمات آیا حیثیت تولیدیه به انتاج دارند که بشه من علیت تامه، میگیم نه. آیا از باب جری عادت هست که معیت فقط دارن؟ میگیم نه. بلکه اینها علیتشون علیت اعدادی است. خب اگر این علت اعدادی شد و علت ناقص شد، خب شما میگین که معلول میتواند از علت ناقص تخلف بکند، این دیگه نباید ضرورتا منتج به این انتاج باشد. میگیم آقا شما بین علیت ناقصه که دوتا معنا داره خلق کردیم. این فی حد نفسه نگاه بکنین، تمام اون چیزهایی رو که اون معلول داره هست اینو تأمین میکنه، لذا از این جهت بهش میگن علیت تامه. ولی از این جهت ما که میگیم علت اعدادی هست، یعنی علیتش در طول علیت عالم عقول و عالم عقل میباشد، لذا قابل جمع. بله بله، ولی خب چه کار کنیم که اشاعره اینا رو مطرح کردن، اشاعره معتزله مطرح میکنن، لذا مرحوم سبزواری هم اونجا میگه آقا این به شما هستم نه از باب تولیدی هست نه از جری عادت هست.
کسی که ملحده یا قطعا شکل اول قیاس با شرایطش ازش قطعا منتج هست یا نیست؟
تا زمانی که افاضه نشود منتج نیست. ما همین میخوام بگیم العلم خب نداشته باشه اصلا، من حیث لا یشعر هر چیز رو که انتاج میکند از عالم اولیاست، علم از عالم اولیا بر ما سرایان پیدا میکند، اینو باید بفهمید.
در منطق اصلا مستقل از اونه که شما افاضه رو قبول بکنید از اونجاست یا نه،
اصلا باشه تو جهل مرکب خودشه، تو جهل مرکب خودشه، فکر میکنه که این مقدمات حیثیت تولیدی به انتاج دارند، ولی این که علم از بالا ریزش میکند. حالا مضمون چه مؤمن چه کافر،
بعد این خود مقدمات، یعنی شما مثلا اینجا علت تامه که بشن مثلا خود برهان قبل از حالا یعنی به محضی که مقدمات شکل گرفت و برهان انجام شد، یعنی اینا خود به خود یعنی علت تامه یعنی باشه، یعنی خود مقدمات که اومدن وسط دیگه این خود برهان تشکیل میشه، یعنی ما قبل از این که مثلا بخوایم حالا یعنی بعد از مقدمات بخوایم مثلا بگیم که برهان بعدش تشکیل میشه یه جوریه.
پس باید مرحوم مظفر این بحث رو تو منطق مطرح میکرد، چون الان شما شدین چی؟ همون به شما هم بحث اشاعره که اینها حیثیت تولیدیه دارن نسبت به انتاج، پس اینجا داره. آقا جان فرق هست بین حیث توی بحثای فلسفی هست، حالا توی بحث انشالله اون انواع علت هم که میرسیم که علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و وقایی داریم، ما یک چیزی داریم به نام ما بهل وجود و یک چیزی هم داریم به نام ما منحل وجود. ما منحل وجود هر چیزی از طرف خداست، تا حول و قوه الهی نباشد، افاضه ی حضرت حق نباشد، هیچ چیزی ایجاد نمی شود. ولی ما بهل وجود این فعل می تواند به واسطه همین ممکنات باشد. آقا ما بهل وجود این انتاج از مقدمات است، این با هم با سببیت، ولی کن این سببیت سببیت تامه نیست که بگیم آقا اصلا خدا این نباشد مقدماتو بگذاریم کنار هم منتج به انتاج هست، این نیست. و حول الله و قوتهی اقوم و اقوم، و حول الله و قوتهی ما منه الوجود است، تا اون نباشد شما اقوم و اقعدم نمی کنین، یعنی شما حیثیت تولیدیه به قعود و قیام ندارید تا حول قوه نباشد. ولی فقط حول قوه هم نیست که جبر محض شود، داریم دوباره چیکار می کنیم؟ اسناد میدیم به خودمون اقوم و اقعد، نمیگیم اون بلند میشه اونم می نشید. اصلا این کلمه رو حضرت های حسن زاده ها بنوی می فرمودن این همون معنای لا جبر و لا تفویض بل امرون بینون امرین هست. ما من حل وجود این قیام و قعود از خداست. قل کلون بله نه من عند الله اونجا هست که هیچ سیعه ای نیست مگر این که از جانب شما صادر می شود و هیچ حسنه ای نیست مگر این که از جانب خدا. بلش می گوید قل کلون من عند الله، هر دوتا از طرف خداست. آقا سیعه اما من خل وجودش از خداست، ولی ما بهل وجودش از شماست. لذا آقایون و فلاسفه میگن باید فرق گذاشت بین مقام ایجاد و مقام اسناد. ایجادن هر چه هست از خداست، ولی بخوام اسناد بدیم، فعل خیر رو باز به خدا اسناد میدیم، فعل شر را به خودمون اسناد میدیم. یه مثال بزنم امروز یکی من تطبیق بکنیم. آقا وقتی نور شمس تابش میکند به یک دیوار، یک طرف دیوار نورانیست، یک طرف دیوار ظلمانیست. این نور و ظلمت ما منح الوجودش از چیه؟ شمس. شمس نباشد نه نور هست نه سایه هست. ولیکن حالا در مقام اسناد بگیم آقا این نوری که در دیوار هست، این مسند به دیوار باشد انسب هست یا مسند به شمس؟ چون هر چه هست از اونجا سرایان پیدا کرد، هر کمالی هست از اونجا سرایان پیدا کرد. اگر ظلمتی در این دیوار هست، اسنادش به دیوار انسب یا به شمس؟ بفرمایید. این تعارف نیست که آیه قرآن. حالا بگیم گرچه حالا مثلا ما یک حسنه ای ازمون صادر شد، ولی خدا حالا اخلاقا اینو به خدا نسبت بدیم. بله؟ ولی سیعه اگر از ما صادر شد، حالا اونم به شما از کنم ما انجام دادیم و بعد وقت اخلاقی نگاه میکنیم. نه، هستی شناسانه نگاه بکنی همینه. قل کل من عند الله. اصلا بعضی میگن پارادوکسه، از یک طرف میگه آقا سیعه از شماست، از اون طرف میگه قل کلون، یعنی سیعه از طرف خدا هست. خب چی؟ مقام ایجاد و مقام اسناد، ما منح الوجود و ما بهل وجود. این نتیجه ما بهل وجودش از مقدمات هست، ولی ما منح الوجودش از عالم قدس هست. العلم نور یقذفه الله، الله باید اونو قصد بکنه، هرچه هست از اون هست. یکم بخونیم عبارت، اگر زود بخونیم هم زمیرارم به مرجع نزنیم، بعدش هم انشاءالله خودتون چی بکنیم. ال اول حقیقت البرهان ان العلوم الحقیقیه. این علوم حقیقی نه در مقابل علوم اعتباری، یعنی همون حق واقعی که مطابق با واقع باشد. ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق الصراح، یا صراح یا صراح، هر سه تا میشه خوند. این علوم حقیقی که این چنین صفت دارند که اراده نمیشود از اونها جز حق صراح، لا سبیل، لا سبیل خبر از ان العلوم، لا سبیل لها الا سبیل البرهان لانه هو وحده من بین انواع القياس الخمسه یصیب الحق، ما رو به حق مصاب می کند و یستلزم الیقین بالواقع. والغرض منه معرفت الحق، قبلا گفتیم که غرض از سنت برهان معرفت الحق است. من جهت ما هو حق سواء کان سعی الانسان للحق لعجل نفسهی، برای خودش باشد، لنفسه باشد، لیوناجی ها به تا نجات پیدا بکند به واسطه این، ولی یه مرم عقلهو بالمعرفه، یا اینکه عقلشو به واسطه این بگیره چیکار بکنه؟ آباد کنه. او لغیرهی، یا اینکه برای غیر باشد، لتعلیمهی و ارشادهی الال حق، ولی ذالکه یجب و علا طالب الحقیقه ان لا یتبع الال برهان و این استلزم قولن لم یقل بهی احدون. قبل این سه تا زیرش خط بکشید توی طلبگی اگر میخوان رشد پیدا کنید. نحنو ابناء الدلیل، ولی اینکه حرفی بزنی که هیچ کتم نزده، این جرأت علمی رو داشته باشه، به قول بعضی این تحور علمی رو داشته باشی. و قد عرفوه به انهو، تعریف کردن این قیاسو، قیاسون مؤلفون من یقینیات، این یقینیات، یقینیات بالمنل اخر، ینتج یقینن به ذات استرارن ضرورتن و هو نعمت تعریف سهلون واضحون مختصر و من الواضح ان کل حجت لابد ان تتألف من مقدمتان، هر حجت و هر قیاسی از دو مقدمه تشکیل شده، بل مقدمتان قد تکونان من القضای الواجبت القبول، این واجبت القبول به معنای مشهورات نیست، بلکه همون گفتیم واجبت القبول دو تا معنا داره که معنای همون اولیاته، اون اولیات واجبت القبول هم میگفتیم، اهم از این که این مقدماشون جز چی باشن؟ بدیهیات و اولیات باشن. و هی الیقینیات التی مره ذکر را قبلا ذکرش گذشت. و قد لا تکونان منها، یعنی از این واجبات القبول نباشد، بل تکون و واحدت و من هما او کلتا هما من انواع القضای الاخر سب التی تقدم شرحها فی مقدمت هازل، یعنی از مبادی عقیصه دیگر باشد، مشهورات مسلمات اینها، که اگر این باشه دیگه سنت برهان نمی شود. ثم المقدمت الیقینیه اما ان تکون فی نفسها بدیهیه، حالا این یقینیات یا بدیهی هستن یا نظری هستن، از هر دوتاشون شما استعمال بکنید سنت میشه سنت برهان. فی نفسها بدیهیتا من احد البدیهیات ستل مقدمه فاش حجت و اما ان تکون نظریه تنتهی الال بدیهیات بنابر مسلک فوندانسیونالیسم. فاذا تألفت الحجه من مقدمتین یقینیتین سمیت برهانن، اگر دوتا مقدمش یقین بالمعنی الاخذ شد به این صنعت میگن صنعت برهان و یقین حاصل میشود. و یکی از اسماء خداوندم چیه؟ هو الیقین. و در روایات وارد شده که خداوند این اسمشو کمتر از هر چیزی بین بندگانش تقسیم کرد، چیزی هست که به یقین رسیده باشد، به برهان رسیده باشد، عالم برای او برهنه شده باشد، مکشوف شده باشد. چی هست؟ بله؟ من گوشه دستان رو فکر کنم نرسه الان، فقط یک نفر از اونم حضرت حجت. ولا بد ان ولا ولا بد حالا چند نفر دیگه هست ولا بد ان ينتج قضيه يقينيه لذات القياس المؤلف منهما اضطرارا، یعنی ضرورتا، البته عندما يكون تعليف القياس في صورته يقينيا ايضا، صورتش هم يقيني باشد علاوه بر اینکه مادهش يقيني است، كما كان في مادته فيستحيل حينئذ تخلف النتيجه، دیگه اون نتیجه نمیتوانه تخلف پیدا بکند. چرا؟ لاستحاله تخلف المعلول عن علته، این گرچه این علت تام فی حد نفسه هست ولیکن ما به الوجود برای ایجاد این به شما هستم انتاش هست، نه ما منحل وجود فیعلم بها استرارن، پس دانسته میشه بعد این نتیجه استرارن لذات المقدمتین به ما لهما من هیئت تألیف علا صورت قیاسن صحیح. ما اگر این توضیح نمیدادیم فکر میکردیم که آقا این مقدمات ما رو به این نتیجه میرسونه، الان تو ذهن شما همیشه میگفتیم آقا بالاخره این مقدمات کنار هم بگذاریم به نتیجه میرسیم، اون چیزی که انصراف پیدا میکنه اینه، ولی خب از بیرون باید دیگه توجیه کرد. و هازا معنا ان نتیجه البرهان ضروریه و یعنون به ضروره هنا معنا آخر که اینو بیشتر باید توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.